اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم. نخست از همه در این بخش برنامه لیل ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام مجدد، لیل ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. صدها تن از نظامیان پیشین و مقامهای ارشد و برحال نظامی و ملکی ایالات متحده با ارسال نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و کنگره این کشور خواستار تداوم برنامه انتقال و اسکان مجدد افغانها به امریکا شده اند. افغان ایوک، ائتلاف نهادهای همکار با حکومت امریکا در زمینه انتقال و اسکان مجدد افغانهای معروض به خطر به ایالات متحده امریکا، این نامه را که 380 منصوب بر حال و پیشین نظامی و ملکی ایالات متحده امریکا امضا کردند، سازماندهی کرده است. در نامه آمده است که به افغانهایی که در جریان بیش از دو دهه حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان با نظامیان امریکایی کار کرده اند و اکنون در افغانستان به سر برده و جانشان در خطر است، ویزای ویژه مهاجرت به ایالات متحده صادر شود. تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تا کنون در پیوند به این نامه تبصره نکرده است. قصر سفید میگوید که از کمک‌های بشری که پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره گروه طالبان به افغانستان فرستاده می‌شود، طالبان نه بلکه مردم افغانستان سود می‌برند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز گذشته ضمن انتقاد از پالیسی جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در قبال طالبان ادعا کرد که اداره کنونی واشنگتن میلیاردها دلار کمک مالی را به طالبان فراهم کرده است. ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در ایالت فلوریدا در پاسخ به پرسشی که گویا مردم امریکا از کمک میلیون ها دلار به افغانستان تحت سلطه طالبان خشمگینند گفت، این حتی غیر قابل باور است. میلیاردها دلار، نه میلیون ها، میلیاردها. چه کسی اساساً برای طالبان افغانستان میلیاردها دلار پرداخت میکند؟ و این توسط بایدن پرداخت شده است که نمیتوان اجازه داد این اتفاق بیفتد. سخنگوی حکومت طالبان اظهارات دونالد ترامپ را در رابطه با کمک مالی میلیاردها دلار از سوی واشنگتن به حکومت این گروه رد کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه رسانه‌ای اجتماعی ایکس نگاشته است که حقیقت این است که آمریکا نه تنها این که به امارت اسلامی یک روپیه هم نداده، بلکه میلیاردها دلار مردم افغانستان را غصب و منجمد کرده است. فطرت گفته است که حکومت طالبان توقع کدام کمک را از آمریکا ندارد و نه همگاه خواستار آن شده است. در بیش از 3 سال گذشته که گروه طالبان بر افغانستان حاکم شده است، ایالات متحده آمریکا بزرگترین فراهم کننده کمک های بشری برای مردم افغانستان بوده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای پاکستانی 8 ماه جنوری بر مناطق سیان، چنارناو و درگی در مربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر گلوله‌باری کردند. یک تن از باشندگان منطقه که از افشای نامش خودداری کرد، با رادیو آزادی گفته است که حدود 30 مرمی توپ به این مناطق اصابت کرده، یک خانه تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. تا هنوز مقامات محلی طالبان در مورد این گلوله‌باری نیروهای پاکستانی ابراز نظر نکردند. نظامیان پاکستان از سال 2010 میلادی بدین سو حملات مشابه را بر قلمرو افغانستان در ولایت کنر انجام دادند که در نتیجه آن ده ها تن کشته و هزاران خانواده مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شده اند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز پنجشنبه 9 ماه جنوری گفت در درگیری میان نیروهای تحت حمایت ترکیه و نیروهای برهبری کردها کم از کم 37 تن کشته شده اند. این نهاد ناظر بر جنگ در سوریه از درگیری های شدید در حومه شهر منبج در ساعات گذشته بین نیروهای دموکراتیک سوریه برهبری کردها و جناحهای اردوی ملی به حمایت ترکیه با پوشش هوایی ترکیه گزارش داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا با استناد منابع داخلی گفته است که آمار اولیه کشته شدن 37 تن را تایید می کند که بیشتر آنان جنگجویان تحت حمایت ترکیه اند. در جمع کشته شدگان 6 جنگجوی نیروهای دموکراتیک سوریه و 5 غیر نظامی نیز شامل است. این نهاد گفته است که از ماه گذشته تا کنون کم از کم 322 تن در جنگ ها در حومه شهر منبج کشته شده اند. پارلمان لبنان دیروز پنجشنبه 9 ماه جنوری در دومین دور رأی‌گیری جوزف آون لویدرستیز اردوی آن کشور را به صفت رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفته است که آون با کسب 99 رأی از جمع 128 رأی اعضای پارلمان به صفت رئیس جمهور انتخاب شد. اوایل روز پنجشنبه نیز در مورد انتخاب آون به صفت رئیس جمهور جدید لبنان در پارلمان آن کشور رأی گیری شده بود، اما او نتوانسته بود نصاب لازمی 2/3 آرا را برای احراز این مقام کسب کند. برخی از منابع گفتند که قانونگذاران طرفدار گروه حزب الله و جنبش حرکت عمل در دور نخست رأی گیری در پارلمان آرای سفید به صندوق رأی ریخته و سپس با آن در مقر پارلمان دیدار کردند. جوزف آون با احراز این سمت همچنان باید از توافق شکننده آتش بس میان لبنان و اسرائیل نظارت کند. ایالات متحده آمریکا گفته است که کوریای شمالی از حضور نظامیانش در کنار روسیه برای جنگ علیه اوکراین سود برده و تجربه به دست می آورد که باعث می شود پیونگ یانگ توانایی بیشتری برای جنگ علیه همسایگان خود داشته باشد. در پی تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022، روابط دیپلماتیک و نظامی میان مسکو و پیونگ یانگ نزدیکتر و قویتر از پیش شده است. دوروتی کامیل شی معاون نماینده ایالات متحده در ملل متحد چهارشنبه 8 جنوری به شورای امنیت این سازمان گفت که بیش از 12,000 سرباز کوریای شمالی در روسیه هستند و ماه گذشته جنگ را علیه نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک آغاز کردند. با گفته شی کوریای شمالی به طور قابل توجهی از دریافت تجهیزات نظامی تکنولوژی و تجربه روسیه سود می‌برد و این کشور را برای جنگ علیه همسایگانش آماده تر می کند. آتش سوزی های گسترده در اطراف شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا سبب تخلیه 100,000 نفر در خانه هایشان شده و جان کم از کم 5 تن را گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این مخرب ترین آتش سوزی در تاریخ لس آنجلس بوده است و تا کنون 1,000 ساختمان را نابود کرده است. هزاران کارمند اطفائیه در حال مبارزه با حداقل 3 آتش سوزی بزرگ جداگانه جنگلی اند که چندین محله را در لس آنجلس ویران کرده است. وزش بادهای شدید این آتش سوزی ها را تشدید بخشیده است. سوبرینا سینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که پنتاگون قصد دارد 10 هلیکوپتر نیروی بحری را برای کمک به مهار کردن آتش سوزی ها در کالیفرنیا اعزام کند. این دستور هنوز نهایی نشده، اما انتظار می رود واحد فعال از هلیکوپترهای نیروی بحری در جنوب کالیفرنیا که قابلیت حمل آب را دارند به کار گرفته شود. این در حالی است که جریان برق برای بیش از 957,000 نفر در لس آنجلس قطع شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که سه‌شنبه برای یک رویداد در لس آنجلس حضور داشت، این برنامه را به دلیل آتش سوزی به تعویق انداخت. ساعت بعد بایدن اعلام وضعیت اضطراری فدرال را در مورد این آتش سوزی تایید کرد، اقدامی که تخصیص بودجه لازم را برای مهار کردن آن تسهیل می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به شدت از والی کالیفرنیا انتقاد کرده و او را به ناکامی در کاهش خطر آتش سوزی ها متهم نمود. مراسم جنازه جیمی کارتر در واشنگتن و خاکسپاری وی در جورجیا انجام می شود. مراسم رسمی تشریفاتی جنازه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دیروز پنجشنبه 9 ماه جنوری در کلیسای ملی واشنگتن دی سی برگزار شد و پیکر وی در ایالت جورجیا به خاک سپرده می شود. مراسم جنازه کارتر در چند مرحله و برای چند روز با تشریفات نظامی در پایتخت و شهر اصلیش پلینز در ایالت جورجیا برگزار می شود. کارتر بار بار آرزو کرده بود که پیکرش در کنار مقبره همسرش روزالین که در سال 2023 درگذشت در حیات منزلش به خاک سپرده شود. پیکر کارتر به روز سه‌شنبه 7 ماه جنوری از جورجیا به واشنگتن دی سی منتقل شد و پس از انجام تشریفات ویژه دولتی در مقر کنگره ایالات متحده دیروز پنجشنبه برای خاک سپاری به جورجیا منتقل گردید. جیمی کارتر که 39مین رئیس جمهور ایالات متحده بود در 29 ماه دسامبر به سن 100 سالگی در ایالت جورجیا وفات کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ایالات متحده به کره شمالی هشدار داده است که با شرکت در جنگ علیه اوکراین آمادگی بهتری برای جنگ بگیرد. معاون نماینده ایالات متحده آمریکا در ملل متحد به شورای امنیت گفت از ماه گذشته حدود 12,000 نیروی کره شمالی در کنار قوای روسی در منطقه کورسک که روسیه در برابر قوای اوکراینی جنگ میکنند. کره شمالی از آزمایش اخیر میزایل بالستیک را دفاع از خاک خود عنوان کرد. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را از همکارم شیلا نوری میشنوید.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که کره شمالی به طور چشمگیر برای قوای روسی در جنگ علیه اوکراین سود میرساند و قوای کره شمالی برای جنگ آینده در برابر همسایه‌هایش تجربه میگیرد. روسیه و کره شمالی پس آغاز جنگ روسیه در برابر اوکراین رابطه نظامی و دیپلماتیک نزدیک را آغاز کردند. معاون نماینده ایالات متحده آمریکا در ملل متحد به شورای امنیت گفت طی ماه گذشته در جنگ در منطقه کورسک روسیه در برابر اوکراین حدود 12,000 قوای کره شمالی جنگ می‌کردند.
کره شمالی به طور چشمگیر از دریافت مهمات نظامی، تکنولوژی و تجربیات روسیه در جنگ با اوکراین نفع می‌برد تا برای جنگ در برابر همسایگان خود از آن استفاده کند. در برابر آن، کره شمالی علاقمند است تا این فروش سلاح‌های پیشرفته و تمرینات نظامی را به سایر نقاط جهان برساند. ما اقدامات کره شمالی را تقبیح می‌کنیم و ایالات متحده خواهان رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای رفع مشکلات ایجاد شده از جانب کره شمالی به خاطر برنامه‌های غیر قانونی میزایل‌های بالستیک می‌باشد.
نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد گفت آزمایش میزایل روز دوشنبه جزء برنامه بلند بردن توانایی کشور برای دفاع از خود است. او ایالات متحده را به رفتار دوگانه متهم ساخت.
زمانی که رقم کشته شدگان در غزه از 45,000 نفر گذشت، ایالات متحده از رفتار شرور و کشتار جمعی قساوت اسرائیل به عنوان دفاع از خود حمایت می کند. باعث خشم مردم و جامعه جهانی شده است. در این حال کره شمالی حق دارد که برای دفاع از خود هر کاری بکند.
نماینده روسیه در ملل متحد بار دیگر ایالات متحده و کره جنوبی و ژاپن را متهم ساخت که تلاش دارند تا کره شمالی را به عملیات نظامی تحریک کنند. او اتهامات اخیر آمریکا را در مورد روسیه به کلی بی‌اساس خواند و گفت روسیه می‌خواهد که تکنولوژی ستلایت و فضایی را با پیونگ‌یانگ شریک بسازد.
اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در سئول در مورد انتقال ستلایت و تکنولوژی فضایی روسیه به کره شمالی، آنچه امروز از جانب شمار از اعضای شورای امنیت بیان شد، همه بی اساس هستند. همچنین اظهارات نمونه های بی اساس حدس و گمان های است که بیشتر مخالف همکاری مشترک بین روسیه و کره شمالی می باشد.
نماینده کره جنوبی در ملل متحد و شورای امنیت گفت سربازان کره شمالی غلامان رهبر این کشور جیم جونگ اون هستند و آنها مورد شستشوی مغزی قرار گرفته و در جنگ های نیابتی فرسنگ ها دور برای رسیدن به تکنولوژی های نظامی پیشرفته روسیه در جنگ دخیل هستند.
شنوندگان گرامی، برنامه صدای شما استاس و غرق. پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، مراسم رسمی جنازه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز پنجشنبه در کلیسای جامعه ملی در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد. کارتر به تاریخ 29 دسامبر سال 2024 میلادی به عمر 100 سالگی درگذشت. پیکر کارتر فقید در دو روز گذشته در مقر کنگرس ایالات متحده قرار داشت که رؤسای جمهور برحال و پیشین امریکا، کابینه حکومت بایدن و دوستان و اقارب کارتر به وی ادای احترام کردند. برگردانی گزارش صدای امریکا را من رویا زمانی به توجه شما می رسانم. ادای آخرین احترام به 39 رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در قلب این کشور. جیمی کارتر پس از نزدیک به 2 مراقبت در یکی از آسایشگاه در ایالت جورجیا در اواخر ماه دسامبر 2024 به سن 100 سالگی چشم جهان فرو بست. از آن زمان به بعد سفر نهاییش در این جهان با انتقال پیکرش در جاده های کوچک زادگاهش آغاز شد. اتلانتا مرکز ایالت و بعد از طریق هوا به واشنگتن برای مراسم تشییع جنازه اش و بعد از آن در مقر کنگرس در واشنگتن، جایی که در اوایل هفته کاملا هرس معاون رئیس جمهور بایدن پیروزی رئیس جمهور آینده را تایید کرد. شمار از قانونگذاران آمریکایی در کنگرس به صدای آمریکا گفتند که کارتر برای آنها چی معنای داشت.
من همیشه نه تنها شجاعت او را تحسین می کردم، بلکه او واقعا یک فرد با اخلاق واقعی بود. او روزهای یکشنبه در کلیسا تدریس می کرد. من همین کار را کردم، اما من فکر می کنم این واقعیت است که او با مردم اهمیت زیاد می داد. او رئیس جمهور مردم بود.
رئیس جمهور کارتر مرد خوبی بود. رئیس جمهور کارتر مردی بود که به کشورش خدمت کرد. او امریکا را دوست داشت. با وجود این که من با تمام سیاست‌های او موافق نبودم، اما شما نمی‌توانید که با وطن دوستی او موافق نباشید. شما نمی‌توانستید مخالفت کنید. او صرف کشورش را دوست داشت.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سخنرانیش همکار دموکرات خود را ستایش خواهد کرد.
ما ممکن مانند او هرگز کسی را نبینیم. همه ما خوب تلاش خواهیم کرد تا کم بیش مانند جیمی کارتر باشیم.
اما شمار از آگاهان به این باورند که این دو رئیس جمهور چند چیز مشابه دارند.
کارتر هم یک بار رئیس جمهور امریکا بود و بایدن هم یک دوره رئیس جمهوری را سپری کرد. و این هرگز نشان از یک ترکیب درست سیاست و پلیسی نیست. در هر دو مورد من میگویم که هر دو رئیس جمهور پلیسی ها را جلوتر از سیاست ها قرار دادند و هر دو بهای آن را پرداختند.
در مراسم تشییع جنازه روز پنجشنبه کارتر به شمول جو بایدن، همه رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده که در قید حیاتند به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب اشتراک می کنند. زمانی که در مورد مشترکات کارتر و رئیس جمهور بعدی و قبلی پرسیده شد، گلستون مکس کرد.
من حتی نمیدانم که چگونه پاسخ به این سوال را آغاز کنم. این دو از هر لحاظ مخالف همند، به جز یکی، و آن این که هر دو رئیس جمهور از بیرون فضای سیاست به وظیفه رئیس جمهوری دست یافتند.
و حالا در اینجا کارتر ده ها سال پس از پایان ریاست جمهوریش در با احترام ترین مکان آرام گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سیاست خارجی خود از موفقیت زیاد برخوردار نبود. پویش به صدای امریکا گفت که چی در زمان ریاست جمهوری و چی بعد از آن به شکل یک انسان عادی زندگی کرد و تمام امکانات و پول در اختیار داشته خود را وقف مردم و خدمات خیریه کرد. مصاحبه سحر عظیمی را با آقای پویش به سمع شما می رسانیم.
پرسشم نخست ما در رابطه با میراثی هست که آقای کارتر بر افغانستان به جا گذاشته. بیشتر در این مورد می خواهیم از شما بشنویم.
دیدگاه در رابطه با کارکرد آقای کارتر متفاوت است، اما به صورت مجموع آقای کارتر در سیاست خارجی خود در سطح جهان و خصوصا در منطقه ما ناکام بود. کودتای پاکستان توسط ضیاالحق 1977 صورت گرفت، کارتر چیزی نتونست بکنه. در قسمت ایران کارتر همچنان بسیار زیاد ناکام بود، اولی که مثل با طالبان اداره آقای بایدن تعامل میکنه، با خمینی و انقلابیون تعامل کرد و شار ضعیف ساخت، اقدامات به جا نکرد. و در قسمت افغانستان هم در واقع این پیام ها باعث شد که کودتای افغانستان هم صورت بگیره. داوود خان را کمک نکرد، زمانش کمک میکرد و اجازه داد که یک رژیم طرفدار شوروی ثابت در افغانستان به قدرت برسه و باز هم اقدامات کافی نکرد. در حال کاری که کرد این بود که به CIA هدایت داد یا به اجازه داد که به مجاهدین 6 ماه قبل از حمله شوروی به افغانستان و مجاهدین ترینینگ یا بعض از کمک‌های غیر نظامی صورت بگیره که در واقع ارزش واقعی نداشت و بیشتر باعث تحریک روس‌ها شوروی ها در اون زمان شد. و همچنان اقدامات بعدی آقای کارتر زمانی که به دسامبر 1979 شوروی ها و افغانستان حمله میکنند بسیار کوچک و پیش پا افتاده بود، مثل تحریم المپیک یا مثلا اجازه دادن به این که به مجاهدین سلاح داده شد به مقدار بسیار محدود و یا تحریف های اقتصادی علیه شوروی سابق کلان بود. اون زمان تمامش اقدامات کوچک بود و به سلسله ناکامی های آقای کارتر اضافه کرد.
برمیگردیم به موضوع آقای کارتر و میراثی که بر جای گذاشتن. به نظر شما میزان موفقیت آقای کارتر به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در عرصه داخلی آمریکا تا چه حد بود؟ تا حد شما سیاست های خارجیشان را توضیح دادن.
در عرصه سیاست های داخلی خب دموکرات ها تایید میکنن، جمهوری ها رد میکنن، اما باز هم ما اگر پاپولاریتی یا مو میزان حمایت مردمی از مورد دوره آخر ببینیم، دومین نامحبوب‌ترین رئیس جمهور آمریکا بود دوره خودش. بالاخره بعضی که خرابی ها بسیار زیاد در قسمت سیاست خارجی صورت گرفت و همچنان در زمان آقای کارتر شبیه بسیار شبیه دوره آقای بایدن اینفلیشن یا تحکم مالی بسیار بالا رفت، بعد بسیار شبیه خدمت ها بسیار زیاد در آمریکا گران شد. واقعا کارتر در واقع بگاه از این حکومت به دولت خوبتر بسازه، حکومت به دولت کمتر ساز، ساخت و مصارف حکومتی رو بیشتر ساخت، مثلا ادارات جدید ایجاد کرد به شمول وزارت معارف. وزارت معارف به چارچوب ایالات در امریکا هست، اما او به چارچوب فدرال وزارت معارف رو ایجاد کرد. کار ترامپ میخواد رو به صورت کامل از بین ببره که بیشتر به بار یک بیروکراسی اضافه ایجاد کرد و بار اقتصادی فشار اقتصادی سر حکومت فدرال افزود و این باعث شد که حصه بیشتر از حکومت فدرال مصرف شد و نتیجه از این تورم یا افزایش قیمت ها بود که باعث آزردگی مردم شد. چنانچه ما در دوره آقای بایدن دیدیم که دموکرات ها در امتیازی از این باختن و آقای کارتر هم یک باخت بسیار بسیار کلان داشت به آقای ریگان که اوزا مثل ترامپ با شعارهای جنونخانه بسیار جدی وارد میدان شد که اقتصاد سیاست خارجی را خوب کرد.
قسمی که شما توضیح دادن، دیدگاه شما نسبت به کارکردهای آقای کارتر در دوره ریاست جمهوریشان بسیار مثبت نبود، اما شماری از آمریکایی‌ها هم به این باور هستن که آقای کارتر با یک پیشینه بسیار عادی مثل هر فرد جامعه دیگه از یک خانواده دهقان آمد رئیس جمهور ایالات متحده شد، در بخش انرژی در ایالات متحده بسیار زیاد کار کرد، موضوع سولر را برای اولین بار انرژی آفتابی را در قصر سفید آقای کارتر گذاشت و همچنین در بخش های حقوق بشری هم فعالیت های زیادی کرده آقای کارتر. فکر میکنین پس از گذشت 32 سال از ریاست جمهوری آقای کارتر اگر قرار باشه از کارکردهای آقای کارتر کسی الهام بگیره، چه حالا درس عبرت بگیره از کارکردهایی که به هر حال موفق نبوده و یا اگر الهام بگیره که یک کارکرد موفق پیش بگیره، او قابلیت ها چی هست؟
من فکر میکنم بود درخشان زندگی و کار آقای کارتر شخصیتش هست که یک انسان شریف بود، یک آدم بود که زندگی بسیار فروتنانه داشت از اول تا به آخر، هم در زمان ریاست جمهوری و هم بعد از ریاست جمهوری در کار بسیار عادی زندگی کرد و تمام امکانات و منابع مالی که داشت این را خدمت مردم مصرف کرد. از این جهت یک امتیاز بسیار بزرگ آقای کارتر دیده میشه و همچنان و یک تعهد واقعی به مسئله حقوق بشر داشت که البته در سیاست خارجی در این قسمت نتونست تسلط داشته باشه. شما انقلاب ایران رو ببینین، ضیاالحق رو ببینین، افضل‌امین و ترکی رو ببینین و بعد شوروی و کانال پاناما و بسیار کارهای دیگه، اما شخصیتش بسیار شخصیت خوب بود. در قسمت سولر یا بعض سیاست‌هاش مسئله انرژی تلاش زیاد جدی کرد، اما بعضی از آمریکایی‌ها که مخالف از این مسئله هستن میگن که مسئله سولر و انرژی های مثل انرژی باد و غیر و ذالک بیشتر باعث ضایع منابع وقت و انرژی امریکا شده و به جای اینکه امریکا را در مسیر درستش که رقابت با کشورهای دیگر از نگاه کنه باعث عقب ماندن بیشتر امریکا شده. چیزی ما دقیقا در اداره بایدن و ترامپ هم میبینیم که آقای بایدن هم سر اون مسئله سولر تاکید میکرد و آقای ترامپ با یک شعار جدید وارد میدان شده و ما شباهت های بسیار جدی را میبینیم.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، شورای کابل غور از مسیرهای مزدحم و در عین حال پرخم و پیچ است که به گفته مسافرین این شهر را در هر چهار فصل به ویژه زمستان رفت آمد در آن دشوارتر می شود. مسافرین این شهرها می گویند که با وجود تلاش های مسئولین محلی فواید عامه، خرابی سرک و برفباری ها باعث می شود مردم در این مسیر با مشکلات شدید مواجه شود. گزارش را در این مورد از همکارم میر عبدالقادر مشرف میشنوید.
جاده های پرخم و پیچ، دشوارگذر و برفگیر شاهراه کابل غور نه تنها برای رانندگان وسایط مسافربری و باربری مشکلات فراوان ایجاد کرده، بلکه بسیاری از مسافرین این مسیر از معطل شدن و گیر ماندن وسایط در جاده های پربرف در ایام زمستان شکایت میکنند. شماری از باشندگان ولایت غور که در مسیر کابل غور رفت آمد کردند میگویند که جاده های دشوارگذر غور کابل جان بسیاری مسافران به ویژه زنان، کودکان و بیماران را با خطر مرگ مواجه می سازد.
شورای بسیار خراب است، کتلش بسیار خراب، با روز زمستان بسیار ما به چی هستیم، بسیار سرک خراب است، بسیار رمی زمستان بسیار برگیره دارد، بارم بسیار گل و لای است، موتورای سلاک میشه، مری سوار میکنیم، تا که به کابل میرسونیم یا به چی میرسن، علاقت میرسن یا میمورن، اینی تر پس دواره یا مگرم از یک اولنگ بخوریم.
شورای عمومی مرکزی افغانستان، کابل، میدان وردک، بامیان، کور، هرات که مرز کور و بامیان کوتل بکک است، همیشه مردم به مشکلات گرفتار است. در تابستان از گل و لای رفت آمد نمیشه، در زمستان از دست برفباری ها رفت آمد نمیشه. گرچه اداره ملی ولایت کور و ریاست فواید عامه همه ساله در بخش برفباری هایی را پاک میکنن و همه ساله جغل اندازی میکنن، درجه دو یک دفعه کار میکنن، اما متاسفانه که اگر به شکل درست اساسی کار نشه، مردم ما شب و روز طفلشان، زن و بچهشان که مریض است از این مسیر عبور میکنن، بعضی ها حتی کابل نمیرن.
این باشندگان از حکومت طالبان میخواهند که در بخش جغل اندازی و کار احداث سرک به گونه اساسی اقدام کنند. خامه بودن سرک و برفباری های سنگین به نظر میرسد تلاش کارمندان فواید عامه را نیز بی تاثیر ساخته است. نظر نظری فعال اجتماعی در ولایت غور میگوید که با وجود تلاش های کارمندان فواید عامه برای بازگشایی جاده ها در محل، برفباری های سنگین اکثرا راه های مواصلاتی میان مرکز و ولسوالی های دورافتاده این ولایت را مسدود میکند.
برفباری های اخیرا متاسفانه مردم بسیار نگران ساخته. هنوز هم بعضی از مناطق دوردست، مخصوصا ولسوالی های دوردست که به اثر بادپویه ها هنوز هم مسدود میشه. حتی ما شاهد از این بودیم که سواری های که مسیر شورای غور و کابل که در قسمت کوتل بکک با گذشتن وسایتشان در بین برف به پای پیاده به صد مشکل خود را نجات دادن و که در او قسمت یک پوسته امنیتی که در مسیر رای مسافرین قرار داشت و بر علاوه و مشکلات و کمبود جای و غذا و شب پوشی شبانه سواری های چندین موتر میزبانی میکرد تا مسافرین تلف نشود.
شاهراه کابل‌غور که به خاطر برفباری های سنگین هفته گذشته برای تردد وسایط مسدود شده بود، اکنون دوباره بازگشایی شده. اما به گفته برخی از کارشناسان امور سرکسازی، برای جلوگیری از گیر ماندن مسافرین در ایام زمستان و برفباری ها، به کارهای اساسی و اهتمامی در مسیر این شاهراه نیاز است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.